صبحانه با خبر.
با عرض سلام به همه شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. شنبه 30 مرداد برابر با 21 ماه اوت، به گزارش اداره هواشناسی ایران در استانهای غربی کشور هوا ابری و بارانی همراه با وزش باد و طوفان است، به طوری که در برخی مناطق مانند مهاباد و ارومیه شب گذشته بارش باران و گرد و خاک و تند باد موجب اختلال در تردد خودروها شد. در خوزستان نیز تند باد و طوفان به گزارش ایرنا جان 5 تن را گرفت و 35 تن را زخمی کرد. زمین لرزه خفیفی هم روز چهارشنبه شهر اهواز را بار دیگر لرزاند. هرچند در بامداد امروز اغلب مناطق هوایی نسبتاً آفتابی دارند، اما در بعد از ظهر از شمال غربی تا غرب و همچنین خوزستان، اصفهان، فارس و کرمان هوایی ابری همراه با باران پیش بینی میشه. در تهران، قزوین، قم و شهرهای کرانه دریای خزر هوا نیمه ابری همراه با گرد و خاک، و در استانهای خراسان و یزد هوا آفتابی همراه با وزش باد. سیستان و بلوچستان، بوشهر و هرمزگان هم هوای نیمه ابری گاه تمام ابری خواهند داشت. حداکثر دمای هوای امروز بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 31 درجه در زنجان تا 34 درجه در تهران و در شهرهای نیمه جنوبی بین 32 درجه در کرمان تا 38 درجه در بند پیش بینی میشه. در اردبیل و چالوس، خنک‌ترین شهرهای کشور، دمای هوا 28 درجه بالای صفر حداکثر، و در گرم‌ترین شهرها اهواز و آبادان حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر 46 و 48 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی، مهرداد میردامادی سردبیر برنامه، رویا کریمی مش در اتاق خبر، شاهین بشیری در هیئت تحریریه و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون میکنیم. نخست به خبرها میپردازیم به همت همکارم رویا کریمی مش. با سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر میگم شما آقای حسینی و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. شورای امنیت سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از سرگیری جنگ در نوار غزه میان اسرائیل و حماس اعلام کرد. 15 کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور بیانیه مشترک خواستار ادامه مذاکرات میان طرفین درگیر تا دستیابی به یک آتش‌بس پایدار شدند. پس از یک دوره آتش‌بس 10 روزه میان حماس و اسرائیل، نبرد میان این دو از روز سه‌شنبه از سر گرفته شد. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز چهارشنبه گفت اسرائیل عملیات نظامی را تا پایان راکت پراکنی حماس ادامه خواهد داد. از زمان آغاز درگیری‌ها در 17 تیر ماه بیش از 2000 فلسطینی کشته شدند که تعداد زیادی از آنها غیر نظامی هستند. کاخ سفید از شکست عملیاتی که ماه گذشته با دستور مستقیم باراک اوباما با هدف نجات دو خبرنگار گروگان آمریکایی از دست گروه داعش انجام شد خبر داد. بنابر بیانیه کاخ سفید، سازمان‌های اطلاعاتی ماه گذشته محل نگهداری چند گروگان آمریکایی در خاک سوریه را شناسایی کرده و گروهی از نیروهای ویژه ارتش آمریکا برای عملیات نجات آنها عازم منطقه شدند. این عملیات به دلیل نبودن گروگان‌ها در محل تعیین شده به شکست انجامید و سربازان آمریکایی پس از درگیری با شبه نظامیان دولت اسلامی منطقه را ترک کردند. روز سه‌شنبه گروه دولت اسلامی داعش اعلام کرد که جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی را که 2 سال پیش در سوریه روبوده شده بود، به قتل رسانده است. مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در واکنش به درخواست دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، برای همکاری میان دو کشور علیه تهدیدات داعش گفت که در این مورد گفتگوها شروع شده و رایزنی‌ها در جریان است. در همین حال محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، نیز در یک گفتگوی تلویزیونی با اشاره به ادامه گفتگو با گروه کشورهای 5+1 بر سر برداشتن تحریم‌ها علیه ایران گفت گرچه بحث‌هایی صورت گرفته، اما هنوز معلوم نیست ما چه کارهایی باید در عراق بکنیم و آنها چه کارهایی در مقابل انجام می‌دهند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد دیدبان هسته‌ای سازمان ملل، در تازه‌ترین گزارش خود تایید کرد که ایران به توافقاتش با گروه 5 علاوه 1 متعهد است. بر اساس این توافق، ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را به طور موقت متوقف کرده و موادی را که می‌تواند برای استفاده در سلاح اتمی به کار رود، نابود کرده است. این گزارش تأکید کرده که ایران اقدام برای اجرای شروط توافق تمدید شده در مذاکرات هسته‌ای ماه گذشته با گروه 5 علاوه 1 را آغاز کرده. به گزارش رویترز، در گزارش چهارشنبه شب آژانس اعلام شده است که ایران در یک ماه گذشته حدود 3.5 کیلوگرم از ذخایر اکسید اورانیوم با قنای 20% خود را برای تولید سوخت مصرف کرده و به آژانس اعلام کرده است که بیش از 4 تن از ذخایر گاز اورانیوم غنی شده را تا سطح حدود 2% رقیق می‌کند. بنابر اعلان مقام‌های مذاکره کننده، مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 ماه آینده ادامه پیدا خواهد کرد. و روزنامه واشنگتن پست از آزادی عکاس خبری این روزنامه در ایران خبر داد. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد با مقامات ایرانی بر سر آزادی جیسون رضاییان، شهروند آمریکایی که در ایران بازداشت شده، ملاقات و مذاکره کرده است. در گزارش واشنگتن پست، هویت عکاس خبری و نیز میزان وثیقه‌ای پرداخت شده برای آزادی او ذکر نشده است. به گزارش واشنگتن پست، مذاکره در مورد جیسون رضاییان در یک مذاکره مستقیم و استثنایی صورت گرفته است. ماری هارف، سخنگوی کاخ سفید، تایید کرده که مذاکره در مورد وضعیت جیسون رضاییان در دستور کار هیئت مذاکره کننده آمریکایی با فرستادگان ایرانی در ژنو بوده است. جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، در ایران یگانه صالحی همسر آقای رضاییان که خبرنگار روزنامه اماراتی نشنال است و دو آمریکایی دیگر روز 31 تیر ماه بازداشت شدند. پیش از این سازمان بسیج حقوقدانان مدعی شده بود که اسناد متعدد و معتبری از جاسوسی خبرنگاران بازداشتی واشنگتن پست در ایران در دست دارد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجدینک. به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. پس از پخش ویدیوی گردن زدن وحشیانه جیمز فولی، خبرنگار آمریکایی، توسط تروریست‌های داعش، کشورهای اروپایی از تعادل با ایران برای مبارزه با داعش سخن می‌گویند. امروز در بحث اقتصادی روز، احمد علوی درباره تورم 12 ماهه اجاره بها در ایران برای ما خواهد گفت. با شهرام رفیزاده نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز خواهیم داشت. به جهان ورزش میریم با حبیب روشنزاده. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم، به اضافه پیامک های شما که چنانچه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک، دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. پیشروی نیروهای دولت خودخوانده اسلامی موسوم به داعش در عراق و کشتار اقلیت‌های قومی مذهبی و اعدام خبرنگار آمریکایی توسط این گروه سبب شده که ضرورت فراخواندن ایران برای همکاری در مقابله با داعش جدی‌تر از گذشته مطرح بشه، به طوری که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، به نوشته روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گفته که بریتانیا باید آماده باشه تا در نبرد علیه داعش با ایران همپیمان بشه. شاهین بشیری.
در پی قتل یک خبرنگار آمریکایی توسط نیروهای دولت اسلامی موسوم به داعش، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، این اقدام را محکوم کرد و خاطرنشان ساخت که دولت او برای محافظت از مردم آمریکا هر آنچه لازم است انجام می‌دهد. سخنان آقای اوباما روز چهارشنبه 29 مرداد ماه، یک روز پس از انتشار ویدیویی از قتل فجیع جیمز فولی بیان می‌شود. ویدیویی که نشان می‌دهد نیروهای داعش این خبرنگار آمریکایی را گردن می‌زنند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این ویدیو اظهار داشت: ISIL speaks for no religion.
Their victims are overwhelmingly Muslim. گروه دولت اسلامی هیچ دینی را نمایندگی نمی‌کند. قربانیان آنها عمدتاً مسلمانان هستند. هیچ دینی کشتار بیگناهان را آموزش نمی‌دهد. هیچ خدای عادلی آنچه آنها دیروز انجام دادند یا هر روز انجام می دهند را تایید نمی کند. گروه دولت اسلامی ایدئولوژی ندارد که برای انسان ارزشی قائل باشد. ایدئولوژی آنها بی ارزش است.
ISIL has no ideology of any value to human beings. Their ideology is bankrupt.
آقای اوباما سپس از دولت خودخوانده اسلامی یا داعش به عنوان سرطان نام برد و تأکید کرد که چنین گروهی در قرن 21 جایی ندارد. به گفته آقای اوباما نیروهای دولت خودخوانده اسلامی زنان و کودکان را مورد شکنجه و تجاوز قرار می دهند. آنان را به بردگی می گیرند و مردم را می کشند. او در ادامه سخنان خود نیروهای داعش را به اقدام برای نسل کشی متهم ساخت و گفت که آنها مسیحیان و دیگر اقلیت ها را هدف خشونت‌های خود قرار دادند. از سوی دیگر دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با ذکر اینکه منافع ملی بریتانیا ایجاب می‌کند تا خصومت طولانی مدت با حکومت ایران کنار گذاشته شود، از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواست در مقابله با داعش با جامعه بین‌الملل به تعامل بپردازد. در واکنش به یادداشتی که در این زمینه از دیوید کامرون منتشر شده، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بامداد چهارشنبه گفت جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف از جمله کشورهای اروپایی درباره خطرات تروریسم و تکفیری‌ها و گسترش فعالیتشان گفتگوهایی را شروع کرده است و رایزنی‌ها در جریان است. اما در صورت آغاز همکاری ایران با کشورهای غربی برای مقابله با داعش، چه امکاناتی ممکن است توسط جمهوری اسلامی در این زمینه در اختیار این کشورها قرار گیرد و دخالت ایران چه ابعادی خواهد داشت؟ مهرزاد بروجردی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم نیویورک در پاسخ به این سوال به رادیو فردا میگوید:
بدین وارد شدن ایران به شکل مستقیم مشکلش این خواهد بود که دنیای سنی رو بیشتر آزرده خواهد کرد و این میتونه خطرات درازمدت بیشتری برای ایران داشته باشه. بنابراین ایران کمکی که خواهد کرد احتمالاً کمک مخفیانه خواهد بود به نیروهای کرد یا به نیروهای شیعه ای که در صحنه عراق دارن با این مسئله میجنگند. اما از سوی دیگه یک نکته ای که نگرانی دولت ایران رو دامن میزنه این خواهد بود که اگر نیروهای داعش به جایی بره که بتونن به شهرهای مثل نجف، کربلا و غیره بخوان حمله بکنن و اونها رو در معرض از دست رفتن ببینه، اون وقت دولت ایران میتونه بی‌محابا وارد مسئله بشه و بخواد اونجا از نیروهاش استفاده بکنه با این عنوان که به هر حال باید از شیعیان عراق دفاع بکنه.
مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه با اشاره به حمایت آمریکا از کشورهای تأمین کننده منابع مالی و یا حمایت‌های سیاسی از تکفیری‌ها و داعش همچنین تأکید کرد دولت آمریکا باید مواضع صریح و به دور از دوگانگی درباره مسئله تروریسم اتخاذ کند و اگر در گفتار و رفتار تناقض نباشد شرایط برای برداشت و ارزیابی‌های دیگر فراهم خواهد شد. پس از حملات شدید نیروهای داعش به شهروندان غیر نظامی در مناطق کردنشین عراق، ایالات متحده بمباران‌هایی را علیه مواضع داعش در این مناطق آغاز کرد و نیروهای پیشمرگ کرد حتی موفق شدند روز یکشنبه با پشتیبانی هوایی آمریکا سد موصل را که بزرگترین سد عراق است از نیروهای داعش باز پس گیرند.
پس از گزارش شاهین بشیری اینک شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم ببینیم درباره مسائل مختلف به ویژه درباره داعش چه نظراتی دادید.
خواستم راجع به این فیلمی که داعش گذاشته سر خبرنگار آمریکایی رو میبره و اون تروریست داعشی در انگلیسی صحبت میکنه لهجه انگلیسی، خواستم بگم که داعش یک جنبش وهابیه که خود انگلستان حمایت کرده با پولای نفتی کی؟ کشور عربستان، که عربستان میاد مانور میده من اینقدر پول میدم به سازمان ملل متحد برای مبارزه با تروریست داعشی. اینا همه ظاهرسازیه. آقای اوباما باید با تمام قدرت بایسته در برابر تروریست های داعشی.
در اتریش 9 نفر از این تروریست های داعش دستگیر شدن در 2 شهر مختلف که اینها اهل چچن هم هستند و اینجا به عنوان پناهنده قبول شده بودند.
مسئولین محترم رادیو فردا، می دانم که هرگز جرأت و شهامت پخش روی مطالبی را که میگویم ندارید. در اخبار خودتان امروز وقتی خبر سربریدن خبرنگار آمریکایی را میگفتید از قول آن قاتل داعشی که گفت چون اغلب کشورهای اسلامی دولت اسلامی را به رسمیت شناختند، جنگ با این دولت جنگ با همه مسلمین است. بدون تردید تا کنون هیچ کشوری، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، این گروه تروریستی را به رسمیت نشناخته و فقط رادیو فردا و بی بی سی که در اخبار میگویند دولت اسلامی داعش سابق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد مقیم سوئد هستیم. آقای علوی سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بنا به تازه ترین گزارش بانک مرکزی، تورم 12 ماهه اجاره بها در فصل بهار بیش از 20% اعلام شد. میخواستم از شما بپرسم که دلایل افزایش قیمت ها چیست؟
خب در یک نگاه کلی عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن علت اصلی، اما همزمان تورم عمومی در قیمت زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار و بهره بالا دلایل دیگه این افزایش قیمت اجاره مسکن. با توجه به رشد جمعیت و جوانی ساختار اون و همچنین افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، طبیعیه که سیر تقاضا برای مسکن همواره صعودی خواهد بود. همچنین با کاهش قدرت خرید خانوار از متقاضیان خرید مسکن هم کاسته شده و بر تقاضا برای اجاره افزوده شده. بنابراین در شرایط فعلی همزمان که ساخت و ساز و عرضه مسکن کاهش پیدا کرده، تقاضا برای اجاره مسکن زیاد شده و همین امر در کنار تورم عمومی افزایش بها رو توضیح میده.
آقای علوی، افزایش قیمت اجاره ها مثل دیگر کشورها ظاهراً میبایست مشوق ساخت و ساز باشه. چرا عرضه ساختمان در ایران کشش لازم رو نداره و راکده؟
مهمترین عامل رکود سرمایه گذاری در بخش مسکن و عرضه اونه که ما میدونیم به این دلیل که چشمانداز روشنی از آینده بازار مسکن و ساختمان در ایران وجود نداره و هنوز حتی معلوم نیست که دولت میخواد در بلند مدت چیکار بکنه در این عرصه، چون مسکن یک کالای سرمایه گذاریه، کالایی که پر از ریسک و سرمایه گذاری در اون زمان میبره، ریسک زیادی رو طلب میکنه. نبود چشمانداز روشن بر ساخت و ساز و عرضه اون تأثیر منفی میذاره و فعالیت این بخش رو کاهش میده. به همین دلیل هم است که حتی اگر شرایط به شکل فعلی باقی بمونه و تغییری نکنه، قیمت مسکن رو به تبع افزایش اجاره افزایش پیدا خواهد کرد در آینده.
آیا سیاست انبساطی بانک ها در عرضه وام مسکن به خانوار میتونه سرمایه گذاری در بخش مسکن رو تشویق کنه و به این ترتیب تورم رو مهار کنه؟
خب اخیراً خیلی بحث در این مورد هست که با وام دادن تقاضا برای مسکن تحریک بشه، تشویق بشه و افزایش پیدا کنه. اما با توجه به تنگنای تولید مسکن و رکود بخش تولید، اگر تولید در بخش مسکن و ساختمان افزایش پیدا نکنه، اثر سیاست انبساطی وام مسکن افزایش قیمت مسکنه و اثر نهایی چنین فرایندی برای مصرف کننده مثبت نیست و دسترسی گروه‌های کم درآمد به مسکن رو دشوار می‌کنه، چون فعلاً تقاضای بالقوه در بازار بر عرضه اون میچربه و عرضه مسکن نمیتونه در یک مدت کوتاهی به سرعت خودش رو با تقاضایی که به شکل انفجاری با این وام ها تحریک میشه منطبق بکنه و عقب میمونه و در نتیجه اون حاصلی که باقی میمونه افزایش قیمت مسکن و اجاره خواهد بود.
خیلی ممنونم آقای علوی از روشنگریتون.
متشکرم از شما آقای حسین.
آقای رفیع‌زاده سلام.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، تیتر پایان وزیر دانا که البته وزیر دانا هم میتونه خوانده بشه و عکسی از استقبال مردم از حسن روحانی در اردبیل در صفحه اول روزنامه آرمان به چشم میخوره.
بله، روزنامه آرمان از خداحافظی اولین وزیر کابینه دولت 11 یعنی دولت حسن روحانی خبر داده و نوشته که روز گذشته سرانجام مجلس شورای اسلامی با 145 رأی به برکناری آقای رضا فرجی دانا از وزارت علوم رأی داد. عکس یک این روزنامه نشون میده که آقای حسن روحانی به جای حضور در مجلس شورای اسلامی و دفاع از وزیر خودش به اردبیل سفر کرده، اما در همونجا گفته که نجفی، یعنی آقای محمد علی نجفی که به عنوان سرپرست تعیین کرده در وزارت علوم، مسیر رضا فرجی دانا رو ادامه خواهد داد.
البته در کیهان تیتر دیگری به چشم خوره: مجلس شاخ فتنه را شکست، به غلبه روزنامه کیهان.
بله، روزنامه کیهان در تیتر یک نوشته که مجلس شاخ فتنه رو شکست و تأکید کرده این روزنامه که برکناری وزیر علوم یعنی آقای رضا فرجی دانا از با روش استیضاح در واقع به نوشته روزنامه کیهان اقدامی با سمت و سوی حمایت از دولت آقای روحانی بوده. البته این روزنامه از قول آقای روحانی نوشته که دولت به رأی نمایندگان احترام خواهد گذاشت. یک خبر دیگر هم کیهان در صفحه یک داره درباره صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه که ایشون گفته جمع کردن بساط فتنه کار مهم دستگاه قضایی در چند سال گذشته بوده.
و روزنامه مردم سالاری در این راستا تیتر دیگری انتخاب کرده و نوشته پیروزی اقلیت مجلس.
بله، روزنامه مردم سالاری در عکس و تیتر یک خودش باز موضوع استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم رو مورد توجه قرار داده و نوشته که اکثریت مجلس روز گذشته تسلیم افراطیون شدند و سرانجام مجلس نهم به استیضاح آقای رضا فرجی دانا رأی داده. این روزنامه در این حال دفاعیات آقای فرجی دانا رو بسیار مستند توصیف کرده و حتی عکس‌هایی هم از صحنه دفاع ایشون در مجلس در صفحه یک خودش منتشر کرده.
آغاز گفتگوهای ایران و اروپا علیه داعش تیتریست در گوشواره سمت راست روزنامه شرق از قول سخنگوی وزارت امور خارجه.
بله، بنوشته روزنامه شرق، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته اعلام کرد که ایران و اروپا در حال گفتگو هستند و علیه داعش. علاوه بر این روزنامه شرق در عکسی که خودش عکسی از حمید رسائی رو منتشر کرده از نمایندگان استیضاح کننده وزیر علوم که برگه‌ای در دست داره و نوشته دوپینگ لاریجانی اثر نکرد. علاوه بر این روزنامه شرق در تیتر یک از قول حسن روحانی نوشته که اگر لازم باشد شخصا مذاکره هسته‌ای رو هدایت خواهم کرد. یک خبر دیگر هم روزنامه شرق در صفحه یک داره به نقل از عبدالحمید احمدی معاون وزارت ورزش و جوانان که گفته قانون حضور بانوان در ورزشگاه ها رو ما در حال تدوینش هستیم.
و در روزنامه شهروند هم تیتری می‌بینیم که جلب توجه می‌کنه، به نوعی نوشته شده روحانی نجفی را رو کرد.
بله، روزنامه شهروند عکسی که خودش رو به محمد علی نجفی اختصاص داده که از سوی آقای حسن روحانی به عنوان سرپرست وزارت علوم معرفی شده و این روزنامه از تیتر روحانی نجفی رو رو کرد به عنوان ادامه دهنده مسیر نجفی دانا در وزارت علوم استفاده کرده. تیتر یکی دیگر از تیترهای اصلی روزنامه شهروند ایلام همچنان در مشت زمین لرزه گزارش این روزنامه است درباره اینکه زلزله همچنان ادامه داره و دست کم 363 مورد پس لرزه در استان ایلام رخ داده و البته در تازه ترین زلزله به نوشته روزنامه شهروند با مرکزیت دهلوران 55 نفر هم مجروح و راهی بیمارستان ها شدند.
آقای رفیع‌زاده، این در حالی است که روزنامه اعتماد نیمی از صفحه اول خودش رو به استیضاح رضا فرجی دانا اختصاص داده.
بله، روزنامه اعتماد نیمتای نخست شماره پنجشنبه خودش رو به عکسی از آقای رضا فرجی دانا در حال دفاع در مجلس شورای اسلامی اختصاص داده با تیتر راه ماندگار دانا و نوشته که رضا فرجی دانا در جلسه استیضاح خودش صریح، قاطع و متین دفاع کرده. علاوه بر این از قول این وزیر برکنار شده دولت آقای روحانی روزنامه اعتماد نوشته که من آخرتم را به دنیای دیگران نمی‌فروشم.
روزنامه همشهری هم عکسی از رضا فرجی دانا چاپ کرده.
بله، روزنامه همشهری عکسی پس از استیضاح از آقای رضا فرجی دانا رو در صفحه یک منتشر کرده با تیتر مجلس نمره نداد، وزیر علوم افتاد. در این حال روزنامه خبر داده که آقای حسن روحانی وعده تازه‌ای داده درباره کاهش نرخ تورم به زیر 20% در پایان سال جاری، یعنی سال 93.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده ای نوشته گفتارهای بیعقل مجلسی ها که با ملاحظه سیاسی آقای فرجی دانا را استیضاح کردند بدانند که نزد مردم و خدای آنان روسیا هستند، امضا یک ایرانی. شنونده دیگری نوشته بعضی از تحلیل ها واقعیت ندارد، باید معذرت خواهی شود. ایشون اضافه کرده رژیم میگفت داعش اسرائیلی است، اما حالا که داعش لامذهب یک آمریکایی را سر برید، روسیاه و شرمندگی برای وزارت امور خارجه رژیم است و افراطیون رژیم. با حبیب روشنزاده وعده داریم برای گذری به جهان ورزش.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با دومین شکست خود در فصل جدید روبرو شد و ملوان نخستین برد را به ثبت رساند. دیدار دو تیم در پایان هفته چهارم لیگ برتر در انزلی برگزار شد و ملوان 2-1 به پیروزی رسید. هر سه گل بازی در نیمه اول زده شد. نصرت ایراندوست سرمربی ملوان در پایان بازی در گزارشی در تلویزیون جمهوری اسلامی هم از تیم پرسپولیس پاسگزار بود، هم از بازیکنان خود.
من از تیم حریفم تشکر میکنم که جوانمردانه بازی کرد. بچه‌های من فوق‌العاده بودن، واقعا فوق‌العاده بودن. اون چیزی که ما از بچه‌ها خواسته بودیم، ضمن اینکه مو به مو اجرا کردن، از اون چیزی که ما خواسته بودیم انجام دادن.
و علی دایی سرمربی پرسپولیس نیمه اول بازی را به ملوان داد و نیمه دوم را به پرسپولیس.
نیمه اول به نظرم بازی متعادلی بود، اما ملوان از ما باهوش‌تر عمل کرد، تونست دوتا گل به ما بزنه و به نظر من مخصوصا نیمه دوم اصلا و ابدا مستحق باخت نبودیم، حداقل باید یه گل می‌زدیم
که اینطور نشد و پرسپولیس با این باخت تا رده 11 جدول سقوط کرد و ملوان خود را به میانه جدول یعنی مکان 8 رساند. در سطح جدول در پایان هفته چهارم لیگ برتر سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان و استقلال تهران هر سه 9 امتیازی و اول تا سومند. هفته پنجم لیگ برتر یک شنبه آغاز خواهد شد. در بازی‌های المپیک نوجوانان که در شهر نانجینگ واقع در چین جریان دارد، روز چهارشنبه کاروان ورزشکاران نوجوان ایران به سومین مدال طلای خود دست یافت. کیمیا علیزاده در تکواندوی دختران در وزن 63 کیلو پس از 3 پیروزی بر حریفانی از بلژیک، کولومبیا و روسیه بر سکوی اول ایستاد. در بخش پسران دانیال صالحی برنده مدال برنز وزن 73 کیلو شد. پیش از این نیز ایران توسط مهدی اسحاقی در تکواندو و رامین صوفیه در جودو 2 مدال طلا گرفته بود. تیم ملی بی والیبال ایران در مسابقات والیبال جام کنفدراسیون والیبال آسیا در سومین دیدار مرحله مقدماتی در 3 تیم ملی استرالیا را شکست داد. در این مسابقات که در آلماتی قزاقستان جریان دارد، ایران پیش از این بر تیم‌های والیبال چین و تایلند نیز پیروز شده بود. ایران به عنوان تیم اول این گروه فردا در مرحله 1/4 نهایی با ژاپن پیکار خواهد داشت. شب گذشته 5 مسابقه رفت از مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا برگزار شد که طی آن در فرانسه تیم لیل با 1 به پورتوی پرتغال باخت و در بلژیک استاندارد لیژ با همین نتیجه بازی را به نماینده روسیه زنیت سن پترزبورگ واگذار کرد. 3 بازی هم 1-1 مساوی شد. آلبورگ دانمارک با اپول قبرس، اسلوان براتیسلاوای اسلوواکی با باتبوریسوف از بلاروس و ماریبور از اسلوانی در برابر سلتیک گلاسکو از اسکاتلند. بازی‌های برگشت یک هفته دیگر برگزار خواهد شد. و در سوئیس در مقر فیفا حکم محرومیت باشگاه بارسلون اسپانیا در زمینه خرید بازیکن قطعیت یافت و این باشگاه به دلیل